رادیو فرداست.
این رادیو فرداست، این صبحانه با خبر رادیو فرداست و این آخرین بخش از این صبحانه با خبر 60 دقیقه به همین سرعت سپری شد. کیان معنوی هم به استودیو بازگشته تا مشروع خبرها رو به آگاهیتون برسونه و میشنویم اول مشروع خبرها رو.
مقامات پاکستانی میگویند بیمان میرود همه 127 سرنشین و خدمه هواپیمای مسافربری پاکستانی که عصر جمعه در نزدیکی اسلام آباد سقوط کرد کشته شدند. به گفته این مقامات جت بوئینگ 737 که از کراچی راهی اسلام آباد بود به خاطر هوای نامناسب در چند کیلومتری فرودگاه بین المللی بی‌نظیر بوتو در اسلام آباد سقوط کرده است. پرویز جورج سخنگوی حمل و نقل هوایی ملی پاکستان گفت که هواپیمای مذکور ساعت 5 بعد از ظهر از کراچی برخاسته و در ساعت 6:46 دقیقه بعد از ظهر سقوط کرده است. مقامات میگویند جزئیات سقوط هنوز مشخص نیست. به گفته چودری احمد مختار وزیر دفاع پاکستان هیچ یک از سرنشینان هواپیما از سقوط جان سالم به در نبرد. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل امروز شنبه در مورد صدور قطعنامه افزایش شمار ناظران بین المللی به 300 نفر در سوریه رأی گیری کند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل این هفته در نامه‌ای خطاب به شورای امنیت اعلام کرد که برای نظارت بر آتش‌بس شکننده در سوریه باید تعداد ناظران را دست کم به 300 نفر افزایش داد. در همین راستا فرانسه و روسیه نیز روز جمعه پیشنویس قطعنامه‌ای در خصوص افزایش شمار ناظران را به شورای امنیت تسلیم کردند. خبرگزاری ایرنا گزارش داد وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان مارک تونر معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسی جمعه شب سفیر سوئیس در تهران را احضار کرده است. بنابراین گزارش وزارت خارجه ایران اظهارات اخیر این مقام آمریکایی را دخالت در امور داخلی ایران دانسته و خواهان توضیح دولت آمریکا در این زمینه شده است. مارک تونر هفته گذشته از ایران و امارات خواست اختلافات خود را بر سر سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی از راه مذاکره حل و فصل کنند و اعلام کرد که آمریکا از پیشنهاد عربستان در خصوص ارجاع موضوع به دادگاه لاهه پشتیبانی می کند. بنابر گزارش‌ها ده‌ها هزار تن از معترضان مصری از صبح جمعه در میدان تحریر در قاهره تجمع کردند و علیه حاکمان نظامی این کشور شعار دادند. این تجمع را گروهی از لیبرال‌های مصر برنامه‌ریزی کردند، با این حال اسلام‌گرایان نیز حضور گسترده‌ای داشتند. اتحادیه اروپا بررسی اثرات تحریم نفت ایران در اقتصاد اروپا و جهان را که قرار بود در ماه جاری میلادی انجام شود دست کم یک ماه به تعویق انداخت. این تصمیم اتحادیه اروپا به درخواست یونان که تا چند ماه اخیر یکی از مشتریان بزرگ نفت ایران بود گرفته شده است. به گفته دیپلمات‌های غربی تحریم کامل نفت ایران که قرار است در 11 تیر ماه سال جاری انجام شود به احتمال زیاد در مهلت تعیین شده اجرا خواهد شد. رای دهندگان در فرانسه روز یکشنبه به پای صندوق‌های رای می‌روند تا رئیس جمهوری این کشور را برگزینند. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فعلی از حزب محافظه‌کار و فرانسوا اولاند کاندیدای حزب سوسیالیست رقبای اصلی هستند. از سوی دیگر مؤسسه‌های نظرسنجی فرانسه موافقت کردند که تا پایان رأی‌گیری دور اول انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در ساعت 8 شب نتایج و پیش‌بینی‌های اولیه را منتشر نکنند. عراق اعلام کرد بهره برداری از دومین ترمینال شناور استخراج نفت خام خود را در خلیج فارس از روز جمعه آغاز کرده است. به گفته ضیاء الموسوی رئیس شرکت دولتی نفت جنوب عراق، ترمینال جدید قابلیت تولید 850 هزار بشکه در روز را دارد. بنابر گزارش‌ها عراق در راستای افزایش سطح تولید نفت خام خود قصد دارد سه ترمینال شناور دیگر را راه اندازی کند. و زمین لرزه‌ای با قدرت 6.6 ریشتر بامداد امروز شنبه سواحل شرق اندونزی را لرزاند. ساختمان‌های تخریب شدند اما تاکنون گزارشی از تلفات جانی مخابره نشده است.
آخرین بخش خبری ما بود در این صبحانه با خبر و اولین گزارش ما. باز هم ارقامی جدید درباره خط فقر در ایران. یک عضو کمیته مزد استان تهران نرخ خط فقر را در سال 1391 خورشیدی 1,400,000 تومان محاسبه کرده و گفته است به این ترتیب کارگرانی که دستمزد پایه دریافت می کنند زیر خط بقا قرار دارند. گزارشی در این باره از حمید فاطمی.
یک عضو کمیته مزد استان تهران فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است به دلیل تورم شدید نرخ خط فقر از 1,250,000 تومان در سال 90 به 1,400,000 تومان افزایش یافته است. وی گفته است بیش از 60% کارگران قانونی کشور دستمزد پایه دریافت می کنند و از آنجا که دستمزد پایه مسبب جدید ماهانه 390,000 تومان است، بیش از 60% کارگران کشور زیر خط فقر شدید و در محدوده خط بقا یا خط مرگ قرار دارند و برای فاصله گرفتن از خط بقا و رسیدن به خط فقر شدید به شغل‌های دوم و سوم روی آوردند. رقم 1,400,000 تومان به عنوان خط فقر در ایران تا چه حد با واقعیت تطبیق می کند؟ حسن منصور، اقتصاددان و استاد دانشگاه در بریتانیا.
سالهاست که دولت ایران ارقام اقتصادی رو منتشر نمی کنه و اونی هم که منتشر می کنه قابل اعتماد نیست. در حالی که تمام دنیا آمار آینه عملکرد اقتصاد و دولت و بزرگترین دولت ها منتظرن ببینن آمار چگونه عملکرد اونها رو نشون میده و نگران اون هستن. از این نکته برگردم، اطلاعاتی که تا کنون درباره خط فقر در ایران دادند هیچ کدوم از اینها بر پایه یک سنجشی که دقیقاً قابل تعقیب و قابل فهم باشه نبوده. مطالعاتی که در ایران از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، مطالعه‌ای که در مورد درآمدها انجام گرفته، خط فقر رو برای یک سال پیش حدود 845,000 تومان در ماه در تهران و 670,000 تومان در شهرستان‌ها برآورد کرده است. با توجه به نرخ تورم 30% که سال گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته، اگر پایه 850 تومان رو بگیریم و بیایم امروز در حدود 1,200,000 و یه خود بالاتر رقم معقولی به نظر میرسه بر اون فرض که اون مطالعه‌ای که مورد استناده دقیق انجام گرفته باشه. به این ترتیب زیاد از حقیقت فاصله نداره. شما در برابر این خط فقر یعنی 1,200,000 تومان 1,300,000 تومان درآمدهای رسمی و درآمدهای حداقل یعنی درآمد پایه کارگر رو وقتی بگیرید که 390,000 تومان تعیین شده است، طبیعی است که چنین شخصی در زیر خط فقر قرار میگیره و حتی از تأمین مایحتاجی که بتونه او رو روی دوپای خودش نگه داره ناتوان میمونه. این درسته.
خط فقر حدود 1,000,000 تومان، دستمزد پایه 390,000 تومان و تورم حدود 30%. با این وضع چشمانداز جامعه دستمزد بگیر ایران چگونه برآورد می شود؟ حسن منصور.
اقتصاد ایران طی سالهای گذشته در حالت رکود بوده، سرمایه گذاری های لازم انجام نگرفته، صنعت پشت صنعت در حال تعطیل شدن، بیکاری در حالت ازدیاد بوده. رشد اقتصادی سال گذشته زیر 1% برآورد میشه علیرغم آمارسازی های دولت. این 1% رشد در جوار توزیع بسیار نامتوازن از یک سو، افزایش جمعیت از سوی دیگر و تورم 30% از طرف دیگر، قطعی است که ملت رو روز به روز دچار خونریزی میکند و فقیرترش میکنه. شما عنایت بفرمایید این همه داد و قال در باره پرداخت مستقیم یارانه ها 45,500 تومان در ماه، شما از یک سو با یک دست 45,000 تومان به یک حقوق بگیر دستمزد بگیر میدید، از سوی دیگر 1/3 درآمد او رو عجیب شر میدارید از رهگذر تورم، یعنی او رو در واقع دچار افلاس میکنید. شما اگر درآمد ماهانه رو 500,000 تومان بگیرید، 30% اون میشه 150,000 تومان، شما 45,000 تومان هم پرداختید، از اون سو از فقط از رهگذر تورم 150,000 تومان عجیب همون شخص برداشتید. این فرد هر روز داره فقیرتر میشه. به این ترتیب چشمانداز آینده اگر جریان اقتصادی دگرگون نشود و به همین ترتیب ادامه پیدا بکند، متاسفانه اقشار بیشتری را هر روز از طبقات متوسط میکشد به پایین و میبرد زیر خط فقر.
و در این میان دبیر جامعه انجمنهای اصناف بازار احمد کریمی اصفهانی به ایلنا گفته است هیچ وقت سابقه نداشته که در خلال یک سال قیمت کالاهای اساسی و مصرفی نزدیک به 50% افزایش یابد.
حمید فاطمی گزارش میداد. و اما محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در همایش مربیان حلقه های صالحین در حسینیه سارالله سپاه قم بر ضرورت ترویج تفکر ولایت فقیه در این حلقه ها تاکید کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، سرتیپ نقدی گفته است حلقه های صالحین باید برای کادرسازی انقلاب و نیروهای ولایی باشد. اما حلقه های صالحین چه کسانی هستند و چه می کنند؟ مراد ویسی.
حلقه های صالحین گسترده ترین تشکیلات زیر مجموعه سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران، تشکیلاتی که ساختار رسمی آن از سوی سازمان بسیج سپاه پاسداران به سراسر کشور ابلاغ شده است. هدف نهایی طرح حلقه های صالحین اجرای برنامه های تربیتی، عقیدتی و سیاسی در مساجد، مدارس، محله ها، شهرها و تمامی استان ها با هدف نهایی کادرسازی برای بسیج و نظام جمهوری اسلامی از پایین ترین سطح ممکن اعلام شده است. ایده اولیه تشکیل حلقه های 15 تا 20 نفره صالحین که تعداد آنها نیز بر اساس یکی از سخنان آیت الله خامنه ای تهیه شده از ایده های رهبر جمهوری اسلامی است. این حلقه ها در سطح مساجد هر کوچه، محله، ناحیه، شهر و استان تشکیل شدند و در سراسر کشور نیز در مدارس، دانشگاه ها و سازمان ها تمرکز بیشتری دارند. اجرای طرح حلقه صالحین از سال 90 شروع شده و مستندات موجود که به شکل خبری و علنی منتشر شده نشان می‌دهد سرتیپ محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج، خود شخصاً استان به استان می‌رود و از نزدیک بر اجرای این طرح سراسری و کشوری نظارت می‌کند. علاوه بر اعضای 15 تا 20 نفره، عنصر اصلی در حلقه‌های صالحین وجود یک سرگروه یا مربی است. سرگروه به مربیانی گفته می شود که هنوز آموزش‌های رسمی مورد نظر سازمان بسیج را طی نکردند و هر زمان که این آموزش‌ها را دیدند به عنوان مربی ارتقا می‌یابند و اگر در چند حلقه یا بیشتر فعال باشند عنوان سرمربی می‌گیرند. در همین چارچوب سرتیپ نقدی گفته بسیج در حال آموزش 11,000 مربی برای حلقه‌های صالحین است. در مواردی نیست که بسیج اردوهای سراسری برگزار می کند، مربیان ارشد حلقه های صالحین به همراه هادیان سیاسی بسیج در سخنرانی شخصیت های سیاسی و مذهبی نزدیک به حاکمیت شرکت داده می شوند. مراحل آموزشی در حلقه های صالحین نیز به طور دقیق سطح‌بندی شده و به طور رسمی به 3 سطح و مرحله تقسیم شده است. این 3 سطح عبارتند از مرحله جذب، مرحله تثبیت و مرحله رشد. در مرحله جذب به افرادی که برای عضویت در حلقه های صالحین مطلوب شناخته شده اند، امکان ورود به این حلقه ها در سطح مساجد و پایگاه های بسیج داده می شود. در مرحله دوم که مرحله تثبیت است، فرد جذب شده در دوره های آموزشی ویژه تحت تعلیم قرار می گیرد و در مرحله سوم وارد دوره رشد می شود. در تمامی این دوره های سگانه بر ارتباطات خارج از کلاس با اعضای حلقه های صالحین تأکیدات ویژه‌ای شده است. اما در مدارس و در بین دانش آموزان نیز که یکی از محوری ترین بخش های طرح حلقه صالحین است، شعار محوری هر مدرسه یک حلقه صالحین است. در همین چارچوب یکی از مسئولان این طرح در عراک اعلام کرده که فقط در این شهر 900 حلقه صالحین در مدارس تشکیل خواهد شد. و نهایت اینکه در اهمیت حلقه های صالحین هم سرلشکر جعفری، فرمانده کل سپاه، و هم سرتیپ نقدی، فرمانده بسیج، به طور رسمی و علنی گفتند حلقه های صالحین مهمترین برنامه بسیج سپاه پاسداران است.
مراد ویسی گزارش میداد. و ما یک اسمس. علی از اصفهان نوشته که خانه پدر بزرگم فقط یک وعده غذا دارند، اون هم نان و پنیر. ما هم بیکاریم، خدا از اونهای نگذره که میگن ما سیر هستیم. 4 ساله بیکارم. از اصفهان. و نوبت میرسه به قطعه بامدادی.
این طور است که هر فرد Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام، صبح بخیر، روز و روزگارتون خوش و خرم. تو ماجد طاهباز هستم همراه شما در پایان مجله صبحانه با خبر امروز. اگه تا الان با رادیو فردا بودین دعوتتون میکنم همچنان با ما بمونین. اگه الان به ما پیوستین هم که باز وقت زیاده، رو همین موج بمونین. اجالتاً تو چند دقیقه آینده رو موج پارانویا، منظورم البته این پارانویا همین گپ و موسیقی روزانه ماست. ما تو این چند دقیقه بارها تلاش کردیم و تلاش میکنیم تا جایی که بشه یکم به رخدادهای روزمره زندگی بپردازیم که معمولاً یا دیده نمیشن یا به راحتی از کنارشون میگذریم، ولی خیلی وقتا حتی همین گپ کوتاه 5 دقیقه‌ای هم شاید کافی باشه تا دست کم بی تفاوت بهشون نباشیم، چون هرچند این اتفاقات روزمره‌اند ولی اصلاً کم اهمیت نیستن. به همین خاطرم از تا جایی که بشه سعی میکنیم بریم آفریقا، این قاره فقیر و فراموش شده رو از یاد نبریم، هم از جنگ و جدلایی که گریبانگیر ملت شده گفتیم، هم از قحطی و بیابی بارها و امان از این بیابی. تا امروز به بخش مرکزی یا همون صحرای مرکزی آفریقا به چشم جای بیاب و علفی نگاه میکردیم که ملت برای یه قطره آب قابل نوشیدن چشم انتظار کمک‌های خارجی هن. حالا اما تحقیقات جدید دانشمندان نشون میده که ملت صحرای مرکزی آفریقا روی بستر خیلی بزرگی از آب نشستن، آبی که مقدار اون بارها و بارها از آب روی سطح این منطقه بیشتره. یعنی شاید تا حالا فکر میکردیم زدن چاه و رسیدن به آب قابل آشامیدن یه چیزیه که ما سده هاست امکاناتشو داریم، ولی حتی در مورد همین چیز ساده هم وقتی یکم به دور و برمون نگاه میکنیم میبینیم آدمای زیادی ازش دور موندن. دانشمندا در حال پیدا کردن یه راهی هستند تا به آب زیرزمینی تو منطقه صحرا بشه دسترسی پیدا کرد. اما تازه بعد از اونه که دوباره این سوال پیش میاد، چه کسی قرار این آب رو به سفره فقیرترین مردم دنیا بیاره؟ زب ماما، گروهی که پلی میزنه بین ریتم و موسیقی آفریقایی و اروپایی، قطعه رفیقی. Collaboration is the next movement, yo. Roots, crew, the regiment, black thought, me, I'm old. In this thing for life, yo, and that's final. Kid, you know the title, ain't no reason to remind you how I talk hustle. From New York to Brussels, first it hit you in the head and then in all your muscles. Dig deep, we call it Rafiki. And to read the definition of a true MC, I'm subsurface, it's all for y'all to be me. Check it out. Rafiki, Rafiki, Rafiki. Keep.
میدونم که همین الان یک ترانه شنیدید، اما بریم با هم و یک ترانه شاد ایرانی بشنویم با صدای اندی به نام هانا.
شاد قلب منو صدا نکن، هنو بس منو دیوونه نکن، موهاتو تو دست با چونه نکن. پری پریا گل پریا تاج سریا دل پریا تو رو دیدن و دتبیدن و ناز کشیدن و روز روشن و روی چمن و بوسه زدن و دل در بلا موقت و بالا جیگر قلا هنو به خدا بده یه ندا تا بشم فدا. ناز نکن فقط تو مال منی، ناز نکن که بسته جونمی، ندلت میاد دلم و بشکنی، ناز نکن تو زن و عشق منی. پری پریا گل پریا تاج سریا دل بریا تو رو دیدن و دل تبیدن و ناز کشیدن و روز روشن و روی چمن و بوسه زدن و دل در بلا موقت و بالا جیگر تلا هنا به خدا بده یه ندا تا بشم فدا. آی هنا من کجا و دل دیوونه کجا؟ آره با نگات شده سر به هوا، اختیار دل من دست توه، دیگه دست خود من نیست به خدا. پری پریا گل پریا تاج سریا دل بریا تو رو دیدن و دل تبیدن و ناز کشیدن و روز روشن و روی چمن و بوسه زدن و دل بر بلا اومد و بالا جیگر تلا هنا به خدا بده یه ندا تا بشم فدا. تو رو دیدن و دل تبیدن و ناز کشیدن و روز روشن و روی چمن و بوسه زدن و دل بر بلا اومد و بالا جیگر تلا هنا به خدا بده یه ندا تا بشم فدا.
هانا با صدای اندی رو میشنیدید عزیزان. و ما شنوندگان بسیاری تماس گرفتن، عده زیادی سلام های بهاری و اردیبهشتی برامون داشتن، عده هم نظراتشون رو راجع به اون شخصی که اسمس فرستاده بودن و انتقاد کرده بودن از من که گفته بودم در یک ضمن خواندن یک پیشگفتار که در مورد سفر آقای احمدی نژاد، سفرهای استانیشون، و به دوستی اعتراض کرده بودن که اعتراض داشتن به اینکه چرا خونده شده که شخصی گفته که گرسنه است. دوستان میگن که اگر که مجریان برنامه رادیو فردا و رادیو فردا وطن فروش هستند، چرا اصولا شما به رادیو فردا گوش میکنید؟ عزیزان سپاسگزاریم از همراهی شما با ما و یادآوری میکنیم که همه حق دارن که با رادیوشون در تماس باشن و نظراتشون رو بیان کنن. شنونده‌ای نوشتن در مورد خانم شکیلا، نوشتن که خانم شکیلا که یک خواننده است، امور خیریه راه اندازی کرده به گفته شما. دیپلمات ایرانی هم در یک استخر مختلط در برزیل رفته، باز هم به گفته شما. تفاوت از زمین تا آسمان است، از ورامین. و باز هم شنونده دیگری نوشتن سلام الهی جان، اگر شما وطن فروش هستید چرا اینها به برنامه شما گوش میدن؟ علی نژاد از اصفهان. باز هم ممنونیم از همراهی شما با ما. سلام به شما در رادیو فردا و صبحانه با خبر و همچنین به دوست دخترم سهیلا، امید هستم از کنار تخت جمشید. و همونطوری که خاطرتون هست یادآوری کردم که امروز سالمرگ شاعر، ادیب، نویسنده، روزنامه‌نگار و سیاستمدار به نام ایرانی محمد تقی بهاره که همگی اون رو به نام ملک و شعرای بهار میشناسیم. روز دوم اردیبهشت ماه سال 1330 در اثر بیماری سرطان پوزش میترمم در اثر بیماری سل جان باخت. ملک و شعرای بهار متولد 16 آبان ماه 1266 بود. اجازه بدید که شعر امروز رو هم از او انتخاب کنیم. من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید، من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید، قفسم را برده به باقی و دلم شاد کنید. فصل گل می گذرد هم نفسان بهر خدا، بنشینید به باقی و مرا یاد کنید. یاد از این مرغ گرفتار کنید ای مرغان، چو تماشای گل و لاله و شمشاد کنید. هر که دارد ز شما مرغ اسیری به قفس، هر که دارد ز شما مرغ اسیری به قفس، برده در باغ و به یاد منش آزاد کنید. برده در باغ و به یاد منش آزاد کنید. آشیان من بیچاره اگر سوخت چه باک، آشیان من بیچاره اگر سوخت چه باک، فکر ویران شدن خانه صیاد کنید. شمع اگر کشته شد از یاد مدارید عجب، یاد پروانه هستی شده برباد کنید. بیستون بر سر راه است مبادا از شیرین، بیستون بر سر راه است مبادا از شیرین، خبری گفته و غمگین دل فرهاد کنید. جور و بیداد کند عمر جوانان کوتاه، ای بزرگان وطن بهر خدا داد کنید. جور و بیداد کند عمر جوانان کوتاه، ای بزرگان وطن بهر خدا داد کنید. گر شد از جور شما خانه موری ویران، گر شد از جور شما خانه موری ویران، خانه خیش محال است که آباد کنید. از ملک و شعرای بهار می شنیدید. و عزیزان تا فردا صبح با صبحانه با خبری دیگه همتون رو به خدای بزرگ می سپاریم و به انتظار بودنتون در کنار خودمون هستیم فردا در صبحانه با خبر.